پرژن بی ام از تقدیم می کند.
سپیدار و ویز.
قسمت 17 ویز عمیقا اندوهگین است.
سلام بچه ها، به برنامه ما خوش اومدین. امروز 19 خرداد 1401 خورشیدی، 9 ژوئن 2022 میلادیه.
روزتون بخیر. ویز جون، به جای درود گفتن چه آه جانسوزی کشیدی؟
به نظر میاد که امروز یه نفر تو خونه ما خیلی خوشحال نیست.
آره، ویز نه تنها آه میکشه، از صورتش هم پیداست خوشحال نیست. گوشه لباشم اومده پایین.
ویز جون، چیزی ناراحتت کرده؟
ویز میگه اندوهگین و محزونم.
ای بابا چه بد، چه کمکی از ما برمیاد؟
که اینطور، ویز میگه که دلش گرفته و خیلی خیلی دلتنگ خانواده و دوستانش تو سرزمین خودشون شده.
درک میکنم ویز جون، سکونت تو جای دیگه و دوری از چیزا و کسایی که بهشون عادت داریم و دوستشون داریم میتونه آدم رو دلتنگ کنه.
ویز، پیش ما بهت خوش نمیگذره؟ ها، فکر میکنم که میفهمم چی میگی. اینکه خوش میگذره، همه چی عالیه، ولی بازم دلت تنگ شده، دلت میخواد مامانت رو بغل میکردی و توی مسیرهای سرزمین خودتون پیاده روی میکردی.
ویز جون، من که تا حالا تو فضا سفر نکردم، ولی روی زمین یه تجربه کمی نزدیک به تو داشتم. برای ادامه تحصیل به یه کشور دیگه رفتم و با اینکه خیلی تجربه خوبی بود، چیزای بی‌نظیری یاد می‌گرفتم و کیف می‌کردم، ولی گاهی هم اندوه به سراغم می‌اومد و دلم می‌خواست به خونه خودمون برگردم و حتی شده برای یه ساعت خانواده و دوستامو ببینم.
منم بعضی وقتا به دوستم سارا که همراه خانوادش مهاجرت کردم فکر میکنم، خیلی دلم میگیره. وقتی پیش هم بودیم خیلی بهمون خوش میگذشت.
ویز جون، میخوام بهت بگم که من تصوری ندارم تو سرزمین شما اوضاع چطوریه، ولی اینجا خیلی طبیعیه که هر وقتی هر کسی به هر دلیلی دلش بگیره و اندوه بیاد سراغش، اشکالی هم نداره.
اه مامان، من یادم کوچیک که بودم یه کتاب داشتم در مورد همین موضوعه. الان این جمله‌ای که گفتی منو یاد اون انداخت. ویز بیا کمکم کن از طبقه بالای کتاب خونم بیارمش.
ویز
سپیدار، من هنوز حرفای ویزو متوجه نمیشم، ولی الان تقریبا مطمئنم که آه کشید.
خب آوردمش. حافظه چه جالبه مامان، این کتابو خیلی وقت پیش برام خریده بودی.
آره یادم اومد، کتاب خوبی بود، از اون کتاباییه که درست قصه پیچیده و جملات طولانی نداره، ولی حتی برای بزرگترها هم خوندنش یادگیری داره، چون آدمو به فکر فرو میبره.
بیا ویز، این کتابو بگیر دستتا یکمی ورق بزن. اسمش اینه: وقتی اندوه به دیدارم میآید. شاید حالا که اندوه به دیدنت اومده بهت کمک کنه.
فکر خوبیه. من اصلا پیشنهاد میکنم که با هم بلند بلند بخونیمش. نظرتون چیه؟
قبوله. کوتاهه. البته تصویراشم قشنگه، که خب اینطوری بچه ها نمیبینن.
میتونیم از یکی دوتا از صفحات عکس بگیریم و توی کانال تلگرام بذاریم.
بیز باز آه کشید. بیا بخونیم. لطفاً تو شروع کن.
باشه. کتاب وقتی اندوه به دیدارم میآید، نویسنده اوا الند، ترجمه زهره قاینی، انتشارات مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان. گاهی اندوه بدون آنکه چشم به راهش باشی از راه میرسد. هر جا میروی به دنبالت میآید. آنقدر خودش را به تو نزدیک میکند که به زور میتوانی نفس بکشی.
میکوشی او را یک جا حبس کنی، اما احساس میکنی با او یکی شده ای. تلاش کن از او نترسی. برایش نامی بگذار. به او گوش بسپار. از او بپرس از کجا آمده است و چه میخواهد.
اگر یکدیگر را نمیفهمید، زمانی کنار هم آرام بنشینید. فکر کن چه کاری میتوانید بکنید که هر دو از آن لذت ببرید. برای مثال با هم نقاشی کنید، با هم موسیقی گوش کنید، یا شیر کاکائوی گرم بنوشید.
شاید اندوه دوست نداشته باشد در خانه بماند. بگذار گاهی هم بیرون برود. با هم به جنگل یا پارک بروید و قدم بزنید. با هم به صداهای طبیعت گوش دهید. شاید او فقط می‌خواهد بداند که از آمدنش خوشحالی.
یا وقتی می‌خوابد تنها نیست. وقتی بیدار می‌شوی شاید او رفته باشد. نگران نباش، امروز یک روز تازه است.
ویز، کدوم یکی از این کارا میتونه بهت کمک کنه حس بهتری داشته باشی؟
قدم زدن توی پارک و دیدن درخت‌ها خیلی فکر خوبیه.
درست کردن کیک شکلاتی هم فکر خوبیه. من کمکت میکنم ویز جونم. دلت میخواد صدای دریا بشنوی؟ گفته بودی سرزمین شما دریا زیاد داره، ولی آخه ما که نزدیک خونمون دریا نداریم.
ویز درست میگه. شنیدن صداهای طبیعت واقعاً آرامش بخش و کمک میکنه اندوه زودتر از ما خداحافظی کنه. بکنم میشه که توی اینترنت جستجو کنیم و صدای دریا پیدا کنیم. دیگه ولی من نمیدونم که صدای دریاهای روی زمین با سرزمین ویز چقدر به هم شبیه هستن.
به به، پس باید بشنویم و ببینیم ویز چی میگه. دیگه چی ویز جون؟
بغل محکم. ویز عزیزم، حتما این کارا رو انجام میدیم که حس بهتری داشته باشی. یادت نره اندو هم مثل خوشحالی و شادی یکی از احساسات روی کره زمینه. گاهی اینو تجربه میکنیم، گاهی بقیه احساسات رو.
من یه کار دیگه هم به ذهنم میرسه. فکر کنم کمکت میکنه زودتر با اندو خداحافظی کنی. بشین برای خانوادت یه نامه بنویس. تو که دفتر یادگیری ها رو داری و منظم مینویسی، حالا یه ورق رو بذار برای این که از احساساتت بنویسی. بگی چقدر دلتنگ یا به یادشون هستی.
ویز چیزی ننوشته، فقط لبخند کشیده. فعلا ما باهاتون خداحافظی میکنیم تا با هم به صدای دریا گوش کنیم. شما هم با ما همراه باشید.
ویز میگه بدرود. فعلا خداحافظ.
بچه ها جون، بعد از شنیدن یه آهنگ به برنامه سفرهای تیپ تیپی گوش میکنیم. بعد از اون نوبت به بزرگترهای عزیز میرسه با برنامه آب در کوزه و ما.
Listen. Can you hear the sound of hearts beating?
عزیزیم، مسلم و یهودی و زرتشتی، بی دین و مسیح و بهاریم، ما عاشق ایرانیم، با شما واسه ساختنش جونمونو میذاریم.
اسم من تیپ تیپیه، من یک کبوترم، عاشق سفرم، یک جا بند نمیشم، از این شهر میرم به اون شهر، از بالای این کوه و اون کوه میرم تا بالای بلندترین ساختمونای دنیا، آدم ها و خونه هاشونو از اون بالا میبینم، داستانا و آهنگاشونو میشنوم. تصمیم گرفتم هر جا رفتم و هر چیز خوشگلی که دیدم، هر داستان و آهنگ قشنگی که شنیدم، برای دوستام که شما باشین هم تعریف کنم. خب حالا که منو شناختین، آماده این ماجرای سفر امروزم رو بشنوین؟ برو که بریم. اومدم به شهر ببخشید، توی آسمون این شهر یکم دود زیاده، حدس میزنین کجا؟ پر جمعیت ترین و بزرگترین شهر ایران. بله، من اومدم به تهران.
اینجا تهرانه، پر آبادی، اینجا تهرانه، میدون آزادی، اینجا همه هم دیگر رو دوست دارن، از هر رنگ و هر نژادی.
وقتی پرنده ای مثل من توی شهر تهران پرواز میکنه، باید خیلی مواظب باشه که به چیزی توی آسمون برخورد نکنه. آخه اینجا پر از ساختمونای بلند و برجایی است که تا وسط آسمون اومدن. اینجا انقدر بزرگه که دیدن همه جاهای دیدنیش چندین و چند روز طول میکشه. ولی بچه ها، من اولین جایی که اومدم همین بالاست، یعنی بالای برج آزادی. این برج آزادی سالهای سال نماد شهر تهران بوده و خیلی بنای جالبی داره. اینجا الان یه آقایی داشت توضیح میداد که توی طرح این بنا معماری قدیم ایرانی و معماری جدید رو با هم ترکیب کردن و شده این بنای به این زیبایی. حالا بریم بقیه جای تهران رو هم ببینیم. تهران پر از موزه های مختلف، از موزه جواهرات گرفته تا موزه زمان و سینما و پوست و کلی چیزای دیگه داره. ولی یکی از موزه های جالبش رو میخوام برم که احتمالاً برای شما هم جذاب باشه، موزه عروسک های ملل. مختلف اومدن، عروسک های هر ویترینی از راه دور اومدن و با خودشون قصه های شیرینی از جای مختلف دنیا دارن. عروسک‌های افغان و چین و عربستان و اتریش و تاجیک و ارمنستان و هند و کلی جاهای دیگه. وقتی به همه این عروسک‌ها که از جاهای مختلف دنیا با لباس ها و شکل و شمایل مخصوص خودشون اومدن و همه اینجا دور هم جمع شدن نگاه میکنی، به این فکر میکنی که چقدر قشنگه این دور هم بودن تو این دنیا. خیلی خوبه همه آدم ها تلاش کنن که مثل این عروسک ها از صلح و با هم بودن و دوستی حرف بزنن. زدم و بال زدم و بال زدم و اومدم به یک باغ توی تهران. اما این باغ یک باغ معمولی نیست. به جای گل و درخت و پرنده میدونین توی این باغ چی هست؟ کتاب. یک محل پر از کتاب برای بچه ها. غیر از کتاب فضاهایی برای سرگرمی و تفریح هم داره. شما کتاب دوست دارین؟ میتونین برای من بنویسین که چه کتابی رو از بین کتابایی که تا الان خوندین بیشتر از همه دوست داشتین؟ حتما برای من بنویسین که منم برم اون کتابو برای خودم بگیرم و بخونم. اگه اومدین تهران به دیدن این باغ کتاب تماشایی بیان.
کوچه های شهر
خیابونای شهر تهران خونه ها و بناهایی از گذشته های دور باقی موندن که خیلی دیدنیان. مثل کاخهایی از دوران پادشاهان باقی موندن، کاخ سعدآباد، کاخ گلستان. وقتی واردشو میشی میتونی ببینی تو گذشته این پادشاهان چه جوری زندگی میکردن، چه وسایلی داشتن و چه کارایی انجام میدادن. من الان دارم در بالای باغ کاخ سعدآباد برای خودم پرواز میکنم. جای شما حسابی خالیه. بچه ها به نظرتون تهران سوغاتی هم داره؟ بله که داره. از سیب و عسل و گردوی دماوند بگم براتون، یا از آلوچه و لواشکای دربند، یا شایدم از دوغ آبلی. به به، همه این سوغاتی های خوشمزه رو میتونین تو تهران پیدا کنین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوش چینم، شادم از پیشه ی خوش چینی، رمز شادی به خوان از جبینم.
خب دوستای خوبم، من الان اومدم به بالای یک برج خیلی 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 بلند، برج میلاد. این برج خیلی بلنده. از خیلی از جاهای تهران این برج تو هوای تمیز دیده میشه. من میخوام چندین و چند روز دیگه تهران بمونم و دیدن جاهای تاریخی و شهر بازی ها و موزه ها و رستوران ها و کلی جاهای دیگه دیدنی این شهر برم. از همین جایی هستم، یعنی از پایتخت کشور ایران، از همه شما خداحافظی میکنم تا سفر بعدی و شهر بعدی. خدا نگهدارتون. من اهل تهرانم، پرکارم و باحالم، میدون آزادی اینجاست، لواشک دربند میارم. من عاشق ایرانم، با شما واسه ساختنش جا جونمو میذارم.
هویتی که گم شده است. از همان روزی که پای شاهان و شاهزادگان قجری به فرنگ باز شد،
واقعیت‌های اجتماعی در همان دوره نیز با مسائلی همراه بود، از جمله این که به رواج نقدهایی درباره ارزش‌های اجتماعی و سیاسی
که گذشته آثار نه تنها به کشف زوایایش کمکی نرساند، بلکه ماهیت معماگونه‌اش را بیشتر از پیش.
وقایع شورش تبریز را مدتی است شنیده بودم، چون از سرچشمه‌های مختلف بود درست باور نمی‌کردم و از دبیرالملک پرسیدم. قیمت نان هم تلقی کرد.
هویتی که گم شده است. یک شنبه ی هر هفته از رسانه پرژن بی ام اس.
آب در کوزه و ما
کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. کارگردان امیر یزدانی. روزش به خیر، خاطرات اون روزا رو براتون تعریف می کردم. از اولین هفته های ورود دخترم شانیا به پیش دبستانی می گفتم. از استراب ها و نگرانی های من که مبادا نتونه خودش رو با محیط مدرسه تطبیق بده. به خصوص که شانیا هم مثل من خجالتی بود و می ترسیدم که همه اون خاطرات تلخی که خودم در بچگی داشتم برای اونم تکرار بشه. نگران بودم و نمی دونستم برای اینکه شانیا اجتماعی و با اعتماد به نفس بار بیاد چی کار باید بکنم. آشنایی من با الهام آشنایی معمولی دو مادری بود که بچه هاشون به یک کلاس می رفتن. اما این آشنایی معمولی تأثیرات عمیقی تو زندگی من و شانیا داشت. باید بگم بر کل خانواده ما اثر داشت. حتی به زندگی یک نواخت من و بهمن همسرم شور و هیجانی داده بود. برای اولین بار هدف جذابی برای زندگیمون پیدا کرده بودیم. کمک به رشد و شکوفایی بچه هامون. اونا در نظر ما به درختان کوچیکی تبدیل شده بودن که با هر شاخه و برگ تازه جریانی از شادی و امید رو به زندگیمون سرازیر می کردن. در تمام اون چند روزی که تا جمعه مونده بود هیجان خاصی داشتم. هر وقت به یاد می آوردم که قراره با الهام و خانوادش به پارک بریم، خوشحالی بی سابقه‌ای به من دست می داد. این که میگم بی سابقه، واقعاً بی سابقه بود. یعنی چیزی بود که قبلاً اتفاق نیفتاده بود. حقیقت این بود که من و بهمن زیاد اهل معاشرت نبودیم و در مقابل آدما گارد خاصی داشتیم و برعکس الهام که خیلی راحت برخورد می کرد، عادت داشتیم که خیلی با احتیاط پیش بریم، یا بهتره بگم احتیاط کنیم و اصلا پیش نریم. در چنین مواقعی همیشه بهترین خبر برام این بود که قرار مهمونی یا دور همی به هم خورده. اما این بار قضیه فرق میکرد. خیلی دلم میخواست دوباره با الهام صحبت کنم. خیلی هم دلم میخواست که بهمنم با الهام و شوهر و بچه هاش آشنا بشه. شوهر الهام رو به جز اون چند دقیقه اولین روز مدرسه دیگه ندیده بودم و خیلی هیجان داشتم که با بهمن جور بشن. قرار ما ساعت 4:30 بعد از ظهر کنار زمین بازی بچه ها بود، اما علی از صبح بد قلقی میکرد. علتش این بود که برخلاف همیشه نمیتونستم توجه زیادی بهش بکنم و سرگرم تدارک عصر بودم. به هر حال موقعی که میخواستیم راه بیفتیم حاضر نبود لباس نسبتاً گرمی رو که براش در نظر گرفته بودم بپوشه و حسابی اوقات من و بهمن رو تلخ کرد.
بیا دستتو بده به من. دستتو بده. دستت.
بهمن که از اولم با اکراه قبول کرده بود بیاد، شروع کرد به غر زدن که
آخه ما رو چه به پارک رفتن؟ اونم با این بچه ها.
بچه است دیگه، خوب میشه، تو هم اینقدر سخت نگیر.
کاش زنگ میزدی میگفتی نمیای.
حالا؟ عجب حرفی میزنی. این بیچاره کلی برامون تدارک دیده، آش درست کرده.
با این نق و نوق و با این اوضایی که داریم، پارک رفتن ما جز آبروریزی هیچی نیست. حالا ببین کی گفتم. اینا همش برنامه ریزیاییه که تو کردی. ما رو چه به این کارا؟ ما همین تو خونه نشستن هم برامون زیادیه والا.
من الان علی رو حاضر میکنم، تو شانیا رو ببر، بریم وسایل رو بذارین تو ماشین، منم علی رو حاضر میکنم و میارم. وقتی با حدود یک ربع تأخیر به پارک رسیدیم، دیدیم خانواده الهام کنار زمین بازی زیرانداز انداخته و نشستن. با اینکه سعی کرده بودم بهمن رو آروم کنم، اما خودم هم از کارهای علی و حرفای بهمن حسابی عصبی شده بودم و اصلاً حس و حال خوبی نداشتم. الهام و همسرش همین که دیدن نزدیک میشیم، بلند شدند و به استقبال ما اومدن. من و بهمن هر دوتا از اینکه دیر رسیده بودیم شرمنده بودیم. سارا همین که ما رو دید با خوشحالی به سوی شانیا دوید و دستش رو گرفت و دوتایی شروع کردند به خندیدن و خوشوبش کردن. شادی و خنده اونا کمی از فشار عصبی که احساس می کردم کم کرد. الهام و همسرش هم با خوشحالی و خوشرویی به سلام و احوالپرسی با ما مشغول شدن. آقا ابراهیم همسر الهام خیلی آقای خوش برخورد و ملایمی بود و با محبت و صمیمیت شروع به صحبت با بهمن کرد و گفت:
آقای کریمی، چقدر از دیدن شما خوشحالم. خیلی مشتاق بودم با شما آشنا بشم. از وقتی فهمیدم دخترتون یکی از دوستای صمیمی دخترمه و خانومامونم با هم دوستن، همش نگران بودم که زمان داره هی میگذره و من و شما داریم حسابی از قافله عقب میفتیم. حالا خدا رو شکر که من و شما هم به هم رسیدیم و عقب نیفتادیم.
از این صحبت‌های آقا ابراهیم همه خندیدیم. حتی بهمنم که تا چند دقیقه قبل طوری سگرمه‌هاش در هم بود که حتی جرأت نمی‌کردم نگاش کنم، ابروهاش از هم باز شد. فکر کنم الهامم متوجه استراب و نگرانی من شده بود، چون دستم رو گرفت و پرسید:
بهشت جون، حالت خوبه؟
من در حالی که با یک دست علی رو که سرش رو روی شونم گذاشته بود نگه داشته بودم، نگاهی به چهره خندان بهمن کردم و گفتم:
آره خوبم.
پس برم یه چایی بریزم همه بخوری. چاییمون حاضره.
منم کمکت میکنم. اینو گفتم و علی رو خیلی آهسته روی زمین گذاشتم تا برم، اما جیغ زد و شروع کرد به گریه کردن. بهمنم با نگاهی غضب‌آلود به طرف من و علی برگشت، طوری منو نگاه میکرد که انگار گریه کردن علی تقصیر من بود. در همون حال آقا ابراهیم بلند شد و گفت:
من به خانم کمک میکنم، شما راحت باشید.
در همون موقع سوها که روی زیرانداز نشسته بود آروم آروم خودش رو به سوی من و علی کشوند و شروع کرد با علی حرف زدن. انگار که علی سوها رو شناخت، چون یه دفعه گل از گل شکفت و از جا بلند شد و دست سوها رو گرفت و شروع کرد به کشیدن و با دست دیگرش به وسایل بازی اشاره کردن. از این حرکت علی همه زدیم زیر خنده. سوها هم با اون اخلاق جذاب و دوست داشتنی و با اون لحن آدم بزرگونهی که داشت پرسید:
خاله اجازه میدین؟ مثل این که علی میخواد بریم بازی کنیم. بریم؟ زیاد دور نمیشیم، همین دور و ورا بازی میکنیم.
من که دیدم علی بعد از 3-4 ساعت نق کردن و ناآرومی چقدر از دیدن سوها خوشحال شده و قبلن هم دیده بودم که سوها چقدر خوب از علی مواظبت میکنه، اجازه دادم. همین که گفتم برید، سارا و شانیام از جا پریدن.
ما هم بریم؟
الهام به من و بهمن نگاه کرد و منتظر جواب ما شد.
برید، ولی یه جایی بازی کنیم که ما بتونیم ببینیم.
چشممو، از زمین بازی بیرون نمیره.
سوها هم که دست علی رو گرفته بود تا برن، به ما اطمینان داد که مواظب همه بچه‌ها هست و نمیذاره که دور بشن. پیدا بود که بهمنم تحت تاثیر رفتار سوها قرار گرفته، چون تا بچه‌ها رفتن رو به آقا ابراهیم کرد و گفت:
خانم خیلی از بچه‌های شما تعریف کرده بود، حالا دارم به چشم میبینم، واقعاً که خیلی بچه‌های با تربیت و مؤدبی هستن.
وقتی چایی خورده شد و داشتیم استکانا رو جمع می‌کردیم، دیدم فرصتی بهتر از این برای صحبت کردن پیدا نمی‌کنیم. پرسیدم: الهام جون، میشه درباره اون تربیت روحانی که گفتی بیشتر توضیح بدی؟ برای تربیت روحانی بچه‌ها چیکار باید کرد؟ خیلی دلم میخواد بچه های ما هم مثل بچه های شما با ادب و معاشرتی بار بیان.
راست میگه، اگه میشه رازشو به مام بگیم، بلکه یه وردی بخونیم، این بچه ها تو خونه آروم بگیرن.
اون که نظر لطفتونه، بچه های شما هم خیلی بچه های با ادب و خوبی هستن. من که حقیقتا دوستشون دارم، اما من و ابراهیم تجربه جالبی داشتیم، خیلی چیزا یاد گرفتیم که چشم، اگه دوست داشته باشیم برای شما هم میگیم.
ما که سراپا گوشیم.
راستش من و ابراهیم تا یکی دو سال پیش چیزی از تربیت روحانی نشنیده بودیم. فکر میکردیم وظیفمون اینه که مواظب سلامت بچه ها باشیم و اسباب راحتیشون رو فراهم کنیم تا بتونن خوب درس بخونن و تو زندگی موفق باشن.
من همیشه از بچگی سوالاتی داشتم که کسی نمیتونست جوابش رو بده. البته جواب میدادن ها، اما برام قانع کننده نبود. پدر و مادرای قدیمی هم که میدونین چطوری بودن، ایمان خودشون رو داشتن و به خدا و حرم و حلال خیلی اهمیت میدادن، اما وقتی میپرسیدی چرا، جوابی نداشتن.
چرا چی؟
همین چیزایی که قدیمی ها پذیرفته بودن و نمیتونستن دلیلی براش بیارن. البته نه اینکه پدر و مادر بدی باشن و نه، خیلی هم برا ما زحمت میکشیدن. پدرم رو خدا رحمت کنه، آزارش به هیچ کس نمیرسید، خیلی آدم درست و با خدای بود. مادرم هم همینطور، اما قدیما همه همینطور بودن. کسی دنبال جواب چیزی نبود، یعنی اصلا سوالی نداشت.
مثلا چه سوالی؟
مثلا این که چرا خدا ما را آفریده؟ چرا به این دنیا اومدیم؟ هدف از زندگی چیه؟ یعنی چی که چند روزی به این عالم بیایی و بعدشم بمیری؟ بعد از مردن کجا میریم؟ چی کار میکنیم؟ اینایی که درباره شب اول قبر و اون دنیا میگن رو کی دیده؟ کی گفته؟
منم تو نوجوانی از این سوالا زیاد داشتم. جوابم این بود که اگه درستو درست بخونی جواب همه این سوالا رو میفهمی. آخرشم جواب هیچ کدومشو نفهمیدم. البته خدایی درسم هم درست نخوندم. حالا شما جواب سوالاتو پیدا کردی؟
عرض میکنم خدمتتون، چند سال پیش با یه دوستی حرف میزدم، وقتی بحث به این مسائل رسید از صحبتاش به این نتیجه رسیدم که ما برای هدف خیلی مهمی به وجود اومدیم و بعد از مرگم مثل حیوانات از بین نمیریم و تمام نمیشیم. یعنی اون چی که اصل وجود ماست، یعنی روحمون، باقی میمونه.
برای همینه که تربیت روح اینقدر مهمه، چون جسممون که دیر یا زود اسیر خاک میشه و از بین میره، روحه که میمونه.
همین موقع سارا و شانیا به طرف ما دویدن.
مامان آش نمیخوریم؟
بیاین بچه ها، تا آشو بکشین این دوتا سیبو بخورین، دوتا سیبم بدین سوها و علی، بریم دم علا کلنگم.
خانم ببخشید، شاید خانم آقای کریمی هم گرسنه شده باشن، ما نشستیم هی سرشونو با این حرفا درد میاریم.
نه اصلا، خیلی هم صحبتاتون جالبه. بهمن با تعجب به طرف من برگشت. تا به حال نشده بود اینطور راحت با آقایی صحبت کنم. حتی با آقایونی که از خیشاوندان ما بودنم کمتر مستقیما صحبت میکردم. خوشبختانه الهام و آقای ابراهیم متوجه چیزی نشدن.
آش حاضره؟ هر وقت شما بگین گرمش میکنم و بچه هارم صدا میکنی.
نه هنوز که خیلی زوده، بریم سر صحبت خودمون. میفرمودید.
عرض میکردم که در اثر صحبتهایی که با این دوستم داشتم و کتابایی که بعدن من و خانم با ایشون مطالعه کردیم، جواب خیلی از سوالاتم رو پیدا کردم.
چیزایی رو فهمیدیم که قبلا نمیدونستیم.
میشه بگید دیدمون نسبت به زندگی و اینکه اصلا تو این دنیا چی کار میکنیم خیلی عمیق‌تر شد.
شما گفتین ما برای هدف مهمی به این عالم اومدیم. منظورتون چه هدفیه؟
ما برای رشد و تکامل به این عالم اومدیم. برای اینکه اون قابلیت‌ها و استعدادهایی رو کشف کنیم و پرورش بدیم که خداوند در وجود ما گذاشته. هر کدوم از ما مثل معدن جواهره، پر از استعدادهایی که اگر پرورش پیدا کنن به اندازه جواهر زیبا و پرارزش هست.
اما من فکر میکردم بچه ها مثل معدن جواهر میمونن، یعنی اون موقع که الهام جون گفت اینطوری فهمیدم.
یه بار دیگه بدون اینکه متوجه باشم مستقیم با یه آقای نسبتاً غریبه حرف زدم، اما الهام و ابراهیم اونقدر صاف و صادق و صمیمی بودن که در حضورشون هیچ ترس و نگرانی از حرف زدن نداشتم، به خصوص که ظاهراً بهمنم مخالفتی نداشت و جز همون تعجب اول واکنش بدی نشون نداد.
فرق نمیکنه، انسان ها معدن جواهرن.
البته اگه از بچگی پدر و مادر، معلم و مدرسه به فکر پرورش این استعدادها و قابلیت ها باشن خیلی بهتره. آدم ها تو مسیر درست میافتن و استعداداشون به هدر نمیره.
یاد شانیا افتادم و با افتخار گفتم اتفاقا ما هم تصمیم گرفتیم شانیا رو به کلاس موسیقی بفرستیم، چون خیلی تو موسیقی استعداد داره.
اما فکر کنم خانم و آقای درخشان داشتن درباره یه چیز مهمتری صحبت میکرد.
بهمن یادش نیمد، این بود که الهام کمک کرد.
تربیت روحانی، این که فضائل و کمالات رو در خودمون پرورش بدیم. البته موسیقی هم خیلی مهمه، همین دوستمون میگه موسیقی نردبان روحه.
بله، موسیقی واقعا میتونه آدم رو به ملکوت ببره، به خصوص وقتی که با کلمات و آثار الهی همراه میشه.
حالا یادم اومد موسیقی مال اون یکی تربیته. سه نوع تربیت داشتیم، جسمانی و انسانی و روحانی. الهام جون شما گفتی موسیقی میشه تربیت انسانی.
ما پدر مادرها حتی معلم و مدرسه حواسمون به تربیت جسمانی و انسانیه که سلامتی بچه ها حفظ بشه، درس بخونن، علم و هنر یاد بگیرن. اما متاسفانه بیشتر وقتا از تربیت روحانی که مهمتر از بقیه است غفلت میکنی.
من که فکر میکنم خیلی از مشکلاتی که تو جامعه ما و کلن تو دنیا وجود داره به خاطر همین غفلته. همینه که این همه جنگ و جدال و خونریزی تو عالم داریم، این همه تعصب و فقر و بی‌عدالتی.
یعنی میگین این مسائل به این که ما چطور بچه هامونو تربیت کنیم ربط داره؟
پیدا بود که بهمن گیج شده، اما موضوع به خاطر صحبتهای قبلی که با الهام کرده بودیم برای من روشن بود و این حس توانایی و اعتماد به نفس خوشایندی به من میداد.